بینندگان ارجمند، نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را در روز دوشنبه 22 اپریل تقدیم میکنیم. این برنامه با اتفاق همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا با موضوع اساسی نشر برنامه شناس شوید. سفری وزیر کارهای خارجه بریتانیا به تاجیکستان بین دوشنبه و لندن هواپیماها به پرواز می‌دارند. نیروهای تاجیکستان و روسیه اولین بار بعد حمله به کروکوسک مشق‌های مشترک برپا و تروریستان تخیلی را نابود کردند. سیلاب خیزی هر سال صدها نفر را در تاجیکستان بی خانه و سرگردان می‌کند. سبب تنها تغییر اقلیم است یا چیزی دیگر؟
خاک و لای و گل یارچ فرامده خانه های ما در زیر لای مانده مرد.
امروز وزیر کارهای خارجه بریتانیا دیوید کیمرون در دوشنبه با پرزیدنت امام علی رحمان و وزیر کارهای خارجه سراج الدین مهری الدین ملاقات کرد. کیمرون از آغاز دوره نو در مناسبت های میان بریتانیای کبیر و آسیای مرکزی و سرمایه گذاری بیشتر در منطقه از جمله تاجیکستان خبر داد. شهلو عبدالله گزارش می دهد.
اولین سفری وزیر کارهای خارجه بریتانیا کبیر به تاجیکستان دیوید کیمرون در اینجا گفت برای شرف است که به حیث اولین مقامدار بلندپایه بریتانیا به دوشنبه سفر میکند. امام علی رحمان در این واخوری گفت کشورش برای رشد مناسبت ها با بریتانیا توجه زیاد دارد. دو طرف همچنین درباره جلب سرمایه بریتانیا به بخش های صناعت، داروسازی و کشاورزی تاجیکستان صحبت کردند. دیوید کیمرون صبح 22 اپریل به دوشنبه رسید. او در واخوری با همتای تاجیکش سراج الدین مهری الدین از امکانات های همکاری لندن با کشورهای آسیای مرکزی گفت.
ما ظرفیت های زیاده برای همکاری با همه کشورهای آسیای میانه شروع از تاجیکستان داریم. این رابطه ها می تواند در بخش های تجارت، سودا و محیط زیست باشند. همچنین ما در رابطه با مسائل منطقوی و بین المللی صحبت می کنیم.
مقامداران تاجیک سفری وزیر کارهای خارجه بریتانیا به دوشنبه را مهم گفتند.
ما خوشحالیم که شما سفری تاریخی خود را به منطقه از تاجیکستان شروع کردید. شما در این سفر بسیار مشغول خواهید بود. از بعضی مکانهای دیدنی تاجیکستان بازدید میکنید. از جمله از نورک.
تاجیکستان و بریتانیا کبیر داد و گرفت زیاد ندارند. گردش مال میان دو کشور سال 2022 همگی 6.1 میلیون دلار بوده است. اما اخیراً توجه مهاجران تاجیک به بازار مهنتی بریتانیا زیاد شده است. هرچند کم، اما دوام دو سال اخیر یک قسم شهروندان تاجیکستان برای کار به بریتانیا رفتند و این روند ادامه دارد. دو طرف باور دارند که بازدید دیوید کیمرون بر روابط دوشنبه و لندن تاثیر مثبت خواهند رساند.
در ملاقات وزیران کارهای خارجه بریتانیا و تاجیکستان امروز سازشنامه درباره پرواز مستقیم میان دوشنبه و لندن امضا شد. آن گونه که همکارم در گزارش گفت سفر کیمرون زمان صورت میگیرد که همکاری های اقتصادی میان بریتانیای کبیر و تاجیکستان کم است. حالا سوال این است که تا کجا سفر رهبر سیاست خارجه بریتانیا به تاجیکستان میتواند واقعا هم این حالت را اصلاح کند. در این باره پیش از برنامه با کارشناس سیاسی مرکزی بروس پنیر هم صحبت شدیم و نخست از او درباره اهمیت این سفر برای دو طرف پرسیدیم.
این اولین سفری وزیر کارهای خارجه بریتانیا به تاجیکستان است و ای گفت که درباره مسائل مهم برای تاجیکستان و آسیای مرکزی صحبت می کند. موضوع تغییریابی اقلیم به شبه اول است. مبارزه با تروریسم یک موضوع مهم است. ما درباره شاخه خراسان گروه دولت اسلامی نه تنها در افغانستان بلکه در اروپا و در دیگر جایها و حمله آنها به کراکو سیتی هال خبر داریم. معلوم است که میان آنها مبادله فراوان اطلاعات وجود دارد چون تاجیکستان هم سرحد افغانستان است. باور دارم معلوماتی را که از فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به دست میارند در اختیار هم میگذارند. موضوع دیگر ذخیره های طبیعی تاجیکستان می شود. بریتانیا هم مثل دیگرها به اشیای خام نیاز دارد و نمی خواهد که چین و روسیه تمامی آن را از خود کنند و تاجیکستان را به هیچ چیز گذارند.
و سوال دیگری که با تحلیلگر آمریکایی در میان گذاشتیم درباره زمان سفری دیوید کیمرون به دوشنبه بود که چرا محض حالا صورت گرفت.
The timing of this visit, although
در باره زمان انجام این سفر، هرچند باور دارم که آن را از پیش آماده کردن، بعدی حمله به کروکوس این سفر پیش از همه برای تاجیکستان پر اهمیت می شود. ما می دانیم که وضع مهاجران کاری تاجیک در روسیه دهشتناک شده است. آنها می ترسند از خانه بیرون شوند. حکومت روسیه برای ختم این حالت هیچ کاری نمی کند. روزی نیست که ویدیویی از حمله به مهاجران نشر نشود. از این رو این یک فرصت خوب برای کمیران است که با این سفرش بگوید ما همه شما را تروریست نمی شماریم. در حالی که چنین مناسبت خیلی بد است. ما می خواهیم که با تاجیکستان شریک باشیم. ما با دیگر کشورهای منطقه همکار بودن می خواهیم.
تشکر بروس پنیر، تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی بود که در باره سفری وزیر امور خارجه بریتانیا به تاجیکستان صحبت میکرد. نیروهای تاجیکستان و روسیه آخری هفته گذشته بر از مایش‌های مشترک پایان دادند که در جریان آن شیوه های جنگ با تندروان و گروه های مسلح غیر قانونی تمرین شد که گویا از آن طرف مرز گذشتند. این اولین مشق نظامی سربازان دو کشور بعد حمله به کروکوس سیتی هال در یک ماه پیش است که 11 شهروند تاجیکستان را به آن متهم کردند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
جنگ در یک گوشه ولایتی ختلان و در رزمایشگاه حرب میدان که نچندان دور از مرز افغانستان جای گیر است. در اینجا نیروهای تاجیکستان و روسیه با دشمنی تخیلی می جنگند که گویا از آن طرف مرز گذشته است. مشق‌های نظامی مشترک روز 18 اپریل به پایان رسید و ویدیوهای آن را وزارت دفاع روسیه نشر کرد. تاجیکستان با افغانستان که یک حلقه گروه دایش آنجا پناه برده است 1300 کیلومتر مرز دارد. ما از همین گروه مسئولیت حمله به تالار کنسرتی کروکوس در نزدیکی مسکو را بر عهده گرفت که در آن 144 نفر کشته شدند. در جریان رزمایش مشترک نیروهای دو کشور از اسلحه و مهمات جنگی گوناگون استفاده بردند. سر از چرخبال‌های جنگی تا به درون‌های خرد قاتل که حالا در جنگ‌های معاصر وسیع استفاده می شوند. و قول فرماندهان روس در این رزمایش تجربه هایی را که در جنگ اوکراین برداشتند به کار بردند.
با نظر داشت تجربه های برداشته از جنگ های معاصر، هنگام اجرای وظیفه ها در تمرین ها اهمیت زیاده به اصول و شیوه های نو و وسایل نوی مبارزه مسلحانه داده شد.
فرماندهان روس گفتند که هنگام تمرین ها دشمنی رمزی که تروریستان و گروه های مسلح بودند نابود کرده شدند. تاجیکستان و روسیه عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی هستند و تاجیکستان میزبان یک پایگاه عظیم نظامی روسیه است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مشق‌های نظامی مشترک اهمیت دادن دو طرف و همکاری نظامی را نشان داد، اگرچه حمله تروریستی کروکوس خطری تیره شدن رابطه های دو طرف را به وجود آورد. اکثریت متهمان بازداشت شده به حمله شهروندان تاجیکستان هستند، هرچند روسیه ادعا دارد که در پس تیراندازی در کروکوس نیروهای مخصوص اوکراین می ایستند. کیف این ادعا را رد کرده است. مقامات تاجیکستان هم چند پیش ادعای یک مقامات بلندپایه امنیتی روسیه را رد کردند که گفت سفارت اوکراین در تاجیکستان مشغول کرا کردن زرخرید برای جنگ به ضد روسیه است.
در منطقه های تاجیکستان مخصوص ناحیه های وحدت، رودکی و تیمورملیک و نواحی اطراف دوشنبه در پی باران و سیل در چند روز اخیر ده ها خانواده آسیب دیده است. ساکنان جماعت گلستان ناحیه واسه هم با ارسال نوار از آمدن سیل و ضرر آن به خانه های مردم خبر دادند. سیل و آبخیزی بیشتر در تاجیکستان را پیامد تغییر اقلیم می دانند و در این باره همکارم زرنگیزی نوروشا گزارش آماده کرد که آن را همراه می بینیم.
یادگاروی مخملیه در منزل نو برای خانوادهش خوراک می پزد. چهار سال پیش آنها در یک ناحیه کوهی زندگی می کردند. بر اثر آمدن یرچ خانه آنها پر از سنگ و خاک و ویران شد. یک مدت در خیمه زندگی کرده بعد یک سال فلاکت طبیعی آنها را به دهه نو بنیاد در ناحیه خراسان کوچاندند.
اینا وجه 4 سال شد ما در اینجا زندگی میکنیم. اینجا نغزه، اینا راهای اسفال کدن مونه، آو و در پروات گذراندن در پیش ما میپون تای
یادگارای و شوهر و فرزندانش لحظه دهشتباری زیر خاکولای موندنی خانهشون رو پیوسته به یاد میارند.
20 مای از کوه در نتیجه آفاتهای طبیعی بوریدن بار بارون خاک و لای و گل یارچ فرامده خانه های ما در زیر لای مونده ماش. ما اونجا خیلی مدت قریب یک هفته بورین خیلی اجازت دادن کندیم چی یک ایلوج رسید کندیم گرفتیم آوردیم اینجا.
جمالیدین و همسرش از جمله هزارها ساکنان هستند که برای نجات جان خود و فرزندان ترک خانه و دهه کردند. فلاکت های طبیعی و خطری آمدن سیل و یارچ مثل این خانواده صدها نفر را در تاجیکستان وادار کرده است که از منطقه های خطرناک به ناحیه های دیگر بکوچند. برای گروه از این مهاجران داخلی یا اکولوژی در منطقه جنوبی کشور خانه های خاکسارانه ساختند. به زندگی در جای نو هم این مردم تا جای عادت کردند.
ها اوجه خیلی دور بود ما. ما حالا در اینجا وقتی که در اونجا در راه صرف میکردیم در اینجا میتونیم در از خواب در خسته باز درسایمون رو تیار نموده بعد به مکتب رویم و برای امتحان های دولتی تیاری خوب بینیم.
به اطلاع مقامات تاجیکستان از سال 2000 تا 2017 45,000 نفر به منطقه های بی خطر کوچانیده شدند. ده ها هزار خانواده دیگر در نوبتند. به گفته مسئولین در کشور بیش از 100 منطقه خطرناک برای زندگی است که باید ساکنان از این مکان ها کوچانیده شوند.
67 منزل استقامتی را با در دهه سالگی استقلالیت جماعت صدرالدین عینی ناحیه خراسان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته حالات فوق‌العاده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان برای آن ساخته شد که دهه نعمتلو اسدلو در منطقه خوفناک جایگیر بودند. شهروندان آن دهه را با شماره زیاده از 920 نفر شهروند و منزل های استقامتی دهه نوبنیاد سالگی استقلالیت کوچونده با استفاده دادیم.
به اطلاع رسمی تنها در سال گذشته در کشور 557 آفت طبیعی رخ داده 51 نفر فوتیدند. در گزارش امساله سازمان ملل متحد درباره تغییریابی اقلیم تاجیکستان آسیب پذیرترین کشور در آسیای مرکزی گفته شده است. بنا به ارزیابی بانک جهانی از سال 1992 تا 2019 در پی آفت های طبیعی کشور بیش از 1.8 میلیارد دلار ضرر دیده است.
و یک خبری دیگر، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز به ایتالیا سفر کرد و قرار است فردا 23 اپریل در شهر روم با نخست وزیر این کشور جورجا میلونی دیدار و گفتگو کند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت آن را سفر رسمی نامیده است. گروهی از مخالفان حکومت تاجیکستان امروز تأسف کردند که کشور اروپایی ایتالیا رهبری خودکامه امام علی رحمان را پیشواز میگیرد. پیمان ملی تاجیکستان از 20 اپریل با نشر یک بیانیه گفت تعجب آور این است که کشورهای اروپایی علیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس تحریم ها اعمال کردند، اما نه تنها امام علی رحمان را تحریم نمیکنند بلکه او را پیشواز میگیرند و دستش را میفشورند. این ائتلاف سازمان های مخالف در ادامه امام علی رحمان را به فقر و ناداری مردم و سرکوبگری و نقض حقوق بشر در بیش از 30 سال حاکمیتش تنقید کرده است. و بینندگان ارجمند، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما ozodi.org دسترس کنید. اینچنین با صحیفه های رادیوی ozodi در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید با ما بنویسید، تحقیق میکنیم، اگر درست بود حتما نشر میشود. تلفن های ما رو در وبسایت و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهبان شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده، جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار توجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در افتاد
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزان نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که حکومتش سالهای اخیر به سرکوب دیگر اندیشان و نقض آزادی های مردم تنقید می شود، روز 22 اپریل به ایتالیا رفته است. دفتر مطبوعات پرزیدنت آن را سفری رسمی نامید ولی جزئیات برنامه را نگفت. گروهی از مخالفان حکومت تاجیکستان ابراز تأسف کردند که کشور اروپایی ایتالیا رهبر خودکامه امام علی رحمان را استقبال می کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته در آلمان بود و آن هنگام مخالفان بر ضد او گرد همایی کرده شعار دادند و به طرف ماشین حامل او تخم زدند. این حالت خشم مقامات را برانگیخت و نزدیکان بعضی از مخالفان را دستگیر و برخی را پر را از استفاده نیروی برق محروم کردند. دیدبان حقوق بشر آن زمان در گزارش گفت حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی تنها پس از بازپرسی رها کرده شدند. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. حسن حسنزاده فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر تهران خبر داد برای نظارت اجرای مقررات لباس پوشی زنان نهاد نو تأسیس داده شده است. به گفته او کارمندان نهاد تازه تأسیس برای تأمین منبعی اجرای مقررات لباس پوشی بانوان از جمله با مسئولیت بیشتر پوشیدن حجاب در جایهای جمعیتی مخصوص آموزانیده شدند. خبر تأسیس نهاد نو در حالی است که مقامات ایران روزهای اخیر سنجش ها را در رابطه با لباس پوشی بانوان سخت‌تر کردند. طوری در نوارهای نشر شده در سامانه بخش ایرانی رادیو آزادی رادیوی فردا دیده می شود، اشتراکداران این ریدها با زنان در کوچه ها مناسبت ناخوب می کنند. زنان در ایران وظیفه دارند که حجاب پوشند. مقامات ایران بعد از مرگ مهسا امینی 22 ساله که سال گذشته کشته شد، طلبات رعایه کردن حجاب را سخت تر کردند. امینی را با عیب بد حجابی بازداشت کردند و وی در بیمارستان فوتید. نزدیکان مهسا امینی گفتند پلیس او را لاتکوب کرده است. مرگ مهسا امینی سببی اعتراض های گسترده در ایران شد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان روز 22 اپریل از بازداشت تاجر و مالک شرکت ساختمانی کژه گروه امام الدین تاشف خبر داد. این نهاد گفت تاشف را در ولایت جوی آن کشور بازداشت کردند. مقامات قرقیزستان او را به گمان سوی قصد به غصب حاکمیت با زوری در پیگرد اعلام کرده بود. امام الدین تاشف بعدی آن بازداشت شد که سرحد قزاقستان را با قرقیزستان غیر قانونی عبور کرد و از المتا به قرابالتا روان بود. وی میخواست برای متحد ساختن نیروها و غصب حاکمیت ستاد موقت تشکیل دهد، خبر داد کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان. این بازداشت اولین تاشف نیست. او را در ماه اکتبر سال گذشته در دایره پرونده قطعه زمین بازداشت کرده بودند که در عوض کودکستان منزل استقامتی ساخته بود. تاشف با پرداخت 52.4 میلیون سوم از بازداشت رها شده بود. برای حفظ اورال از آبخیزی در ولایت قزاقستان غربی نیروهای ایلاوگی فرستاده می شوند. در این باره در حکومت قزاقستان روز 22 اپریل خبر دادند. نایب سروزیر کنند بوزنبویف دستور داد که 500 نظامی و ماموران نجات برای مبارزه با آبخیزی به ولایت قزاقستان غربی فرستاده شوند. از حساب وزارت حالات فوق‌العاده و وزارت مدافع 200 نفر به این ولایت فرستاده شد و آنها به کار شروع کردند. خبرنگاری بخش ترکمنی رادیو آزادی اطلاع داد که در ترکمنستان نظارت دینداران را دیگر بار سخت‌تر کردند. از جمله به کارمندان اداره‌های دولتی هشدار دادند که اجرای فریضه های دینی در جای کار منع است. ماموران وزارت امنیت ملی ترکمنستان کارمندان مؤسسه های بودجوی از جمله آموزگاران مکتب های میانه را که خانه خدا را زیارت کردند معین کرده هشدار میدهند. اطلاع داد خبرنگار رادیو آزادی. ریش ماندن برای مردانی که در کارخانه های بودجوی کار میکنند منع است. همچنین زنان کارگری این کارخانه حق ندارند روی مال سفید بندند. به گفته همصحبتان خبرنگار هر کارمندی که این طلب ها را اجرا نمیکند عریضه از کار رفتنش را با خواهش خود خواهد نوشت. مقامات ترکمنستان این اقدام خود را شرح نمیدهند. پهلوانان تاجیک در مسابقه انفرادی قهرمانی جودای آسیا که روزهای 20-22 اپریل در هنگ کنگ برگزار شد، 3 مدال برنجی به دست آوردند. نخست سامان محمد بیکوف در قهرمانی جودای آسیا در هنگ کنگ در وزن تا 81 کیلو به مدال برنجی مکافانیده شد. مدال دوم برنج را در قهرمانی جودوی آسیا در هنگ کنگ جهانگیر مجیدوف صاحب شد. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف که بعد تنفس 8 ماه به علت آسیب دیدن به میدان نبرد آمد، در وزن بیش از 100 کیلو در مبارزه برای نشان برنجی عظمت چاتچایف را از بحرین شکست داد. دو پهلوان دیگر تاجیک عابد جیبوف در وزن زیر 66 کیلو و کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو ناکام شده از مدال بی‌نصیب شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که حکومتش سالهای اخیر با سرکوب دیگر اندشان و نقض آزادی های مردم تنقید می شود، روز 22 اپریل با ایتالیا رفته است. دفتر مطبوعات پرزیدنت آن را سفری رسمی نامید، ولی جزئیات برنامه را نگفت. من زرنگزی نوروز شو در این باره تفصیلات می دهم. گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان ابراز تأسف کردند که کشور اروپایی ایتالیا رهبری خودکامه امام علی رحمان را پیشواز می گیرد. تعجب‌آور این است که کشورهای اروپایی علیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس تحریم ها اعلان کردند، اما نه تنها امام علی رحمان را تحریم نمی کنند بلکه او را پیشواز می گیرند و دستش را می فشارند. گفته شده است در بیانیه پیمانی ملی تاجیکستان از 20 اپریل. این ائتلاف سازمان های مخالف امام علی رحمان را به فقر و ناداری مردم و سرکوبگری و نقض حقوق بشر در بیش از 30 سال حکومتش تنقید کرده است. گرایش روزافزون جوانان تاجیک به گروه های افرادگرایی و شرکت آنها در عملهای تروریستی نیز نتایج طبیعی سرکوبگری در 3 دهه اخیر است، آمده است در بیانیه. در ماه مارس امسال یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا گفتند که مقامات فشار را به خویشاوندان آنها در داخل کشور بیشتر کردند. سبب به گفته آنها این بوده است که احتمال رئیس جمهوری تاجیکستان به یکی از کشورهای اروپایی سفر کند و نمایندگان مخالفان بر ضد او باید تظاهرات نکنند، شعار ندهند و تخم نپرتویند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 در آلمان بود و آن هنگام مخالفان بر ضد او گرد همایی کرده شیار دادند و به طرف ماشین حاملی او تخم زدند. این حالت خشم مقامات را برانگیخت و نزدیکان برخی از مخالفان را دستگیر و برخی را پورا از استفاده نیروی برق محروم کردند.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان تان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، نامید نباید شدن گردیشی هر شام که آید زیبایی آن سحری هست.
خانواده محمد کریمی امامعلی جوانی که در پی سرازیر شدن از آشیانه پنجم یک بنای استقامتی فوتید از مقامات پیدا و مجازات نمودن عاملان مرگ او را خواستند. مقامات دادستانی سنجش حادثه را شروع کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. محمد کریم امامعلی 24 سال داشته و همراه یک رفیقش در منزل اجاره در شهر وحدت بسر می برده است. حادثه روز 12 اپریل در شهر وحدت در حال رخ داده است که با گفته شاهدان جوان می خواست است با بند از آشیانه پنجم پایین شود. با ادعای برخی از نزدیکان احتمال او از ترس ابلاوه این راه پرخطر را برای فرار انتخاب کرده است. محمد امامعلی برادر محمد کریم روز 22 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت تا جای می داند افراد در منزل اجاره برادرش را سخت می کوبد و او از ترس تلاش به بند پایین شدن را کرده است.
وقت داشت می بیستون می دارن در اخیر نویتی من می فرون بند خطی چهار متش تلده شوی بوده.
به نقل نزدیکان مرحوم بعدی حادثه پدر و مادر محمد کریم امامعلی بعد دادستان وحده دعوت شده در آنجا عریضه نوشتند. در پرکراتورای وحده تخمین زدند که ممکن همان روز پشت در محمد کریم نازل برق آمده در را تق زده است. لیکن این ناممکن است چون که آن روز نفران در را سخت زده قریب شکستند. نازل برق تا شکستن در را نمی کوبد. افزود یکی از نزدیکان محمد کریم امامعلی. والدان این جوان از مقامات طلب نمودند که قضیه پسرشان جدی تحقیق شود. آنها طلب نمودند که افرادی که در منزل پسرش را تلاش کشودن کردند یافته عاملان مرگ او را آشکار نمویند. مرکز مطبوعاتی دادستان کل موضوع را شرح نداده گفتم بعد دادستان وحدت مراجعه کنید. دوستان تقوی‌زاده یک مسئول دادستان وحدت روز 22 اپریل در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت وابسته به این حادثه سنجش ادامه دارد و از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد. وی افزود اگر سوالی باشد مرحمت به شعبه مطبوعاتی پرکراتورای ژنرالی مراجعه کنید. جسد محمد کریم امامعلی را پیوندانش روز 12 اپریل از سردخانه شهر وحدت دریافت کردند. والدان جوان در محله 9 کیلومتر دوشنبه زندگی میکنند ولی خودی وی به گفته نزدیکانش نیم ماه اخیر در وحدت کار و در خانه اجاره استقامت داشته است. پیوندان محمد کریم امامعلی میگویند وی بعد ختم یک کالج در تاجیکستان به ورزش مشغول بود و بعداً راه روسیه را پیش گرفت. سال پیش از روسیه خارج شده به تاجیکستان برگشت و به تعمیر ماشین ها مشغول بود. چند وقتی اخیر وی با یک همسبقش در خانه در وحدت زندگی میکرده است. محمد کریم امامعلی اویلادور نبوده است و در ارتش هم خدمت نکرده است. با گفته نزدیکان تا زمان حادثه به او رسما دعوتنامه حربی نامده بوده است. حادثه در شب روز رخ داده است که در تاجیکستان موسم دعوت بهاری جوانان به خدمت در صف قواهای مسلح ادامه دارد و در گذشته شکایت ها از تلاش به منزل جوانان در آمدن و جلب اجباری آنها بارها صدا داده است. مسئولین همیشه ادعاها درباره اجباران به خدمت بردن جوانان را رد می کنند، اما تقریبا در هر موسم شکایت ها از سرباز شکار یا ابلاوه رسانه ای می شود. در گذشته هم حادثه بود که تلاش فرار جوانان از ارتش با فاجعه انجام یافتند. چند سال پیش در خوجند هنی فرار از ابلاوه جوان 23 ساله از آشیانه چهارم افتیده ستون مورش شکسته بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران به نیروهای مسلح این کشور برای حمله به اسرائیل اظهار سپاس کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. یک هفته پیش ارتش ایران با بیشتر از 300 موشک و پهپاد به اسرائیل ضربه زد و آن را پاسخ به حمله مرگبار اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه نامید. خامنه ای در این باره روز 21 اپریل هنگام ملاقات با گروهی از فرماندهان ارتش ایران صحبت کرده است. بیانیه خامنه‌ای به دنبال واکنش آرامانه تهران به حمله 19 اپریل به شهر اصفهان ایران صدا داد که آن را یک پاسخ جوابی اسرائیل می‌دانند. به عقیده ناظران خودداری تهران از تهدیدهای بیشتر یک تلاش برای راه ندادن به جنگی وسیع‌تر بین دو طرف و در منطقه است. رسانه های دولتی ایران روز 21 اپریل آیت الله علی خامنه ای را نقل قول کردند که گفته است موضوع تعداد موشک های شلیک شده و یا موشک های به هدف اصابت کرده که طرف مقابل بر روی آنها متمرکز شده موضوع دست دوم و فرعی است. موضوع اصلی ظهور قدرت و اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی و اثبات آن است. عین زمان او ارتش ایران را تشویق کرده است که نوآوری در تسلیحات را ادامه دهند و شیوه عملکرد دشمن را آموزند. روز 19 اپریل آیت الله علی خامنه ای که سخن نهایی در امور دینی و سیاست ایران را میزند 89 ساله شد. رسانه های ایران با تکیه به مقامات رسمی گفتند در حمله روز 19 اپریل سیستم ضد موشکی سه پهباد را محو کرد. اسرائیل این گزارش را شرح نداده است. خبرگزاری رویترز با تکیه به سه منبع آگاه نوشته است حکومت نخست وزیر بنیامین نتانیاهو اول امر داده است که در پاسخ به حمله های روز 14 اپریل به اسرائیل به داخل ایران حمله صورت بگیرد، ولی در دقیقه های اخیر از اجرای آن دست کشیده است. به قول رویترز در حکومت نتانیاهو سر این مسئله اختلاف نظر بوده است و همپیمان های اسرائیل از جمله آمریکا به نتانیاهو هشدار دادند که مناقشه را شدت نبخشد. برای همین اسرائیل دو دفعه امر حمله به ایران را به تأخیر انداخته و ضربه های محدوده به اصفهان زده است. ارتش ایران روز 14 اپریل با 300 پهباد و موشک به اسرائیل ضربه زد که به گفته مقامات تل اویو بسیاری از آنها در هوا محو کرده شدند. در از بین بردن آنها نیروهای آمریکا و فرانسه، بریتانیا و اردو نیز کمک کردند. حمله ایران را بسیاری ها انتظار داشتند، چون ایران گفته بود که حمله هوایی اسرائیل و کنسولگریه در دمشق را به پاسخ نمی گذارد که در نتیجه آن دو جنرال ایرانی کشته شدند. این حمله روز 1 اپریل صورت گرفت و اسرائیل هم آن را شرح نداده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم هیچ سخنی درباره این ضربه نگفته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هیچ آسیبی را در تاسیسات اتمی ایران در اصفهان مشاهده نکرده است. یکی از ریاکتورهای اساسی اتمی ایران در نطنز در اصفهان جایگیر است. ایران و اسرائیل ده ساله هاست که دشمنی اشدی همدیگر هستند و با استفاده از گروه و گماشته های خود به هدف و تاسیسات یکدیگر در کشورهای سوم حمله کردند.
تراست از بار گفتم که من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافی نیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی. فخش و کرمه رو ماندم دست به گفتار، نوشتم فخش و کرمه رو ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو راست از بار گفتم که همین کافیست، صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. تو راست از بار گفتم که ملامت من همین کافیست، صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست.
است، اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای هر کلامت همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای هر کلامت همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است.
با گذشت یک ماه از حمله تروریستی در کروکسی مسکو، مقامات تاجیکستان تصدیق نمودند که بازگشت مهاجران مهنتی از روسیه به طور نظررس افزایش یافته است. در پی این حمله که 10 مهاجر تاجیک برای دست داشتن در آن متهمند، نگرانی ها از تفتیش و اخراج مهاجران از روسیه به تاجیکستان بیشتر صدا می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند در 3 ماه اول سال روان 1088 نفر مهاجر از روسیه به تاجیکستان برگشتند که این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته بیش از 60% زیاد بوده است. شرف‌الدین خوجایف، ساکن دوشنبه که در مردیکار بازار منتظر کارفرمای بود، به رادیو آزادی گفت میل رفتن به روسیه را ندارد.
وخی سبب اینه میره دکمیتان میکنی غامد میتن، بی دکمیتان خپان غامد میتن، همه طرفو بودی بود تیم بودی در این وضعیت بودی توجیکو رو با درجه غم دیستن که هسته یه جای بود تو دارم بود یا 6 روزی سود گشتم.
بعد از حمله تروریستی روز 22 مرد در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، بازداشت و راندن مهاجران زیاد شد. انتظار می رود که مهاجران زیادتر برگردند و یا از ترس نمی روند و سرعت رشد اقتصادی پایبند پول مهاجران سست می شود. کارشناسان میگویند اگر بازگشتی بیشتری مهاجران مهنتی در دراز مدت ادامه یابد، ضربه نخستی آن به شاهرگ درآمد اقتصادی تاجیکستان انتقال پول مهاجران تاثیر خواهد رسانید. برای جلوگیری از چنین وضع، به نظر عبدالله اشروف، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی باید بیشتر در اندیشه کارآفرینی در داخل بود.
از سوی دیگر البته دستگیری هرچی بیشتر صاحب کاران، آزاد کردن آنها از هر گونه خرچهای برای ساختمان راه و مکتب و دیگرها که صاحب کاران را برای پیشبرد کار چندان هوسمند نمی کند، این چیزها تاجیکستان باید با آنها بیشتر امکانیت دهد، چون که تا صاحب کاران در داخل تاجیکستان سرمایه گذاری کنند، هرچی بیشتر جای کاری آفرند.
امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 11 اپریل هنگامی سفر به ولایت سغد گفته بود که پایبندی به مهاجرت را باید از روی تشکیل شغل کاهش داد. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفتند با تشکیل یارمارکه‌های جای کار خالی، کارجویان از جمله مهاجران اخراج شده را به کار تامین می‌کنند. به اطلاع این نهاد، در 3 ماه گذشته امسال با تشکیل نمایشگاه‌های جای کاری با 3000 نفر جای کار یافتند که بیشتر از 300 نفری آنها مهاجران برگشته از روسیه هستند. مطلوبه اسکندرزاده، معاون دایرکتور اگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، 17 اپریل به رادیو آزادی گفت
این 3 ماه یکم انا از طرف مقامات اگنتی مهنت و شغل اهالی در محل ها 1088 نفر شهروندان که از مهاجران مهنتی به وطن بازگشته به قید گرفتن که از همین شماره 850 نفر مرد و 240 نفر از زن می باشد که در این نتیجه 310 نفر با جای کوری دائمی تامین گردیدن، 195 نفر با تیوری کسبی جلب گردیدن، 76 نفر اونها با جای با کارهای جمعیتی مزنوق سفر برگردیده، 50 نفر قرض امتیازنوک برای صاحب کوری پرداخت کرده شده، اما 457 نفر دیگه مشورت کسبی گرفت.
معاش میانه کارهای پیشنهاد شده 1800 تومانی را تشکیل می‌دهد. بعضی آگاهان بر این نظرند که چنین یارمارکه ها روی باثمر و درازمدت برای تامین اهالی به جای کار و کاهش مهاجرت شده نمی‌تواند. تاجیکستان از کشورهایی است که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری است. آنها سالانه صدها میلیون دلار به کشور می‌فرستند و اقتصاد را می‌چرخانند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به دوستداران پادکست گنجی شایگان. امروز 9 اپریل است، عرفه عید سعید فطر که آن را به یک و یک شما، البته به آنهایی که آن را جشن میگیرند، شاد و خجسته باد میگویم و آرزو میکنم که عزیت و ریاضیاتی که در این ماهی مبارک کشیدید به درگاهش قبول باشد. این صحبت در حالی هم می شود که همه ما و بسیاری از ما زیر تاثیر رویدادهای کروکوس، تالار کنسرتی مسکو هستیم، حمله تروریستی به آن و گناهگار اعلان شدن 4 از شهروندان تاجیکستان و همچنین بازداشت زادگان تاجیکستان در روسیه و در کشورهای دیگر با گمان همدستی به تروریسم. روحی خوبی نیست، روحی خوشی نیست، اما به هر ترتیب طوری که امروز در تاجیکستان زیاد صدا می دهد، چنین دوره ها، چنین لحظه های دشوار در تاریخ مردمی ما زیاد بودند و اتفاقا امروز که برای شما مواد را از بایگانی رادیو آزادی و بایگانی شخصی خودم انتخاب میکردم، صحبت را با پروفسور عبدالاحد جاوید پیدا کردم که واقعا گمان دارم برای امروز خیلی خوب است. این صحبت در 27 مارت سال 1997 ثبت شده است در شهر لندن در پس منظر یک نشست نوروزی که در آن همچنین شاعر معروف تاجیک لایق شیرعلی و کارگردان مشهور تاجیکستان دولت خدانظر شرکت داشتند و در حالی که در تالار رقص و بازی جریان داشت و در دالان کودکان می دویدند، شادی می کردند، صدا بلند می کردند، بازی می کردند و صدای آنها را در دوام این ثبت یک کمی وارد شده است، صدای کودکان. اما ما همراه پروفسور جاوید به یک اتاق خالی در آمدیم، در را بستیم و در اینجا این صحبت را کردیم. چی چیزی مهم دارد این صحبت؟ البته نکات مهمی زیادی دارد. استاد جاوید مؤلف مقاله معنای کلمه تاجیک هستند که در مجموعه با اهتمام میرزا شکرزاده تاجیکان در مسیر تاریخ بعد از مقاله استاد صدرالدین عینی جای داده شده است و حقم هست، چون خیلی مطلبی پردلیل و خواندنی و ثابت کننده آن است که معنای کلمه از کجا می آید. و اما نکته دیگری شاید مهمتر از همه در این صحبتان است که استاد جاوید خیلی با اون سینی که دارند، در آن لحظه ها داشتند، اتفاقا استاد چند سال پیش رحلت کردند، آرزومندیم که مکانی آخرتشان پر نور بود، یادشان گرامی، با یک روح بلندی خاصه. وقتی من گفتم که ببینید در افغانستان چی حالت است، اون وقت طالبان سر قدرت آمده بودند و زبان فارسی رو محدود میکردن، زبان تاجیکی رو، زبان دری رو، جنجال سر این زیاد بود و در تاجیکستان هم جنگ و جدال ادامه داشت. هنوز سازشنامه صلح در مسکو امضا نشده بود، یعنی ما ماه مارت سال 1997 صحبت کردیم. سازشنامه صلح 27 ایونی یعنی سال 1997 یعنی چند ماه بعدش به امضا رسید. و اما ببینید که و همچنین وضع جهان مثل امروزه پر از جنگ و جدال و کشاکش و فشار و شاوینیزم و اینها بود که مثل که امروز هم هست و احوال تاجیکان بد بود مثل که امروز هم هست. حالا نیز از نو طالبان دوباره در افغانستان سر قدرت آمدند. با روسیه روابط ما در چه حال است میدانید و چند روز پیش ترکیه برای شهروندان تاجیکستان ویزه جاری کرد. و خلاصه پیامی که پروفسور جاوید برای همه دارد این است که هرگز نباید ناامید شد و درخت فرهنگ و زبان تاجیکی در فارسی اونقدر ریشه عمیق دارد و اونقدر پا برجاست که از این طوفان ها تکانی نمی خورد. البته من اون وقت به ایشون سوال های چالش برانگیز می دادم که آخر یک زمان این زبان یک جغرافیای خیلی فراخی رو در بر داشت و آهسته آهسته محدود شد، تنگ شد و آمد به یک منطقه محدود. و تلاش های اون که اقلا دولت های فارسی زبان با هم متحد باشند، یک نوا باشند، همکاری کنند، هیچ براری ندارد. برعکس بین آنها دوری است و وقتی ما میبینیم که همسایه ترک زبان ما چگونه اتحادی موفقی سازمان دادند، اتحادی دولت های ترک زبان، و اتفاقا در این شب و روز از تاجیکستان دعوت دارند که به این سازمان همراه شود. خلاصه در همین پس منظر می خواهم به این صحبت به هر یک جمله و کلمه های استاد جاوید توجه کنید و باشد که آن به شما روح و توان بخشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
جاوید، سوال ما این است که و بسیار روزنامه ها هم در این باره صحبت میکنند، در بسیار برنامه های چی کشورهای غرب چی کشورهای شرق صحبت از این است که رویدادهای اخیر منطقه، این جنگ و جدال که سالهای طولانی ادامه دارد چه در افغانستان چه در تاجیکستان، چه تاثیر روی فرهنگ، روی آن سنت هایی که سالهای طولانی شکل گرفتند و به یک پایه رسیدند، در یک پایه استوار شدند و برای زبان چی تاثیر از خود می گذارند و اثر آنها مثلا چطور از جانب شما که موضوع را خیلی خوب می دانید چگونه پیشگویی کردم که نست که ادامه تاثیر این عامل ها به فرهنگ چی می شد؟
به طور کلی ما صاحب یک فرهنگ ریشه‌دار عمیق هستیم. این فرهنگ به این بادها نمی لرزه و این درخت کهنسال با این بادها فرو نمی افته. همچنین زبان فارسی یا زبان دری که به گاهی به لفظ تاجیکی هم یاد می کنن و هر سه یک زبان هست، یعنی زبان فارسی از زبانهای قویم و قدیم جهان است. با این ادبیات غنی، با این ادبیات وسیع و گسترده، با این همه مایه و سرمایه که داره، هرگز این طوفان حوادث او را مغلوب نمی سازه. درست است که اوضاع ناگوار، جنگ ستیز تأثیر در پیشرفت زبان و ادبیات و نشرات و گسترش فرهنگ داره، ولی مانی از بین بردن زبان، مانی قلقم فرهنگ به هیچ صورت از صورتان نمیشه. عیناً به مسابه ابریست که پیش روی آفتاب میایه و برای لحظه اون آفتاب درخشان پشت ابرها پنهان میشه، اما همین که ابرها از هم پاشید، آفتاب همان آفتاب است و درخششش همان درخشش.
تشکر استاد. ولی اگر به تاریخ نظر افکنیم، البته شما این موضوع رو خوبتر میشناسید، این زمان حوزه فرهنگ مشترک همه مردم این منطقه از هندوستان گرفته تا قفقاز مشترک بود و این مردم رو متحد میکرد و از همه گونه جنگ و ستیز و اینها جلوگیری به عمل می آورد. ولی ببینید که در این منطقه ها بردیم حوزه های ادبی که در هند و پاکستان بود و در قفقاز بود و اینا که از بین رفت، آیا عاقبت این زمان این فرهنگ باز هم از دست دادن مناطق استفادهش نخواهد بود؟
ببینید دو چیز باید ما مخلوط نکنیم، زبان و فرهنگ. وقتی که ما فرهنگ میگیم به معنی وسیع کلمه میگیم، که زبان فارسی یکی از اجزای تشکیل دهنده فرهنگ ماست و تمام زبانهای دیگه که در منطقه هستن و بهش تکلم میشه اونا هم جزء فرهنگ ما هستن و تمام مظاهر فرهنگی و ادبی و زبان به حساب فرهنگ ما میرن. به یه حساب هم فرهنگ ما که از نگاه زبان فارسی درست است که بار از رفتن سلسله ها یا جریان های تاریخی در بعض منطقه‌ای که مسلط بود غالب بود از میان رفت یا کم رنگ شد، ولی در سرزمین خودش، در زادگاهش، در پرورشگاهش هرگز از بین نمیره. مثال زندهش خود موضوع تاجیکستان است. اون ما میدانیم که با تجاوز تزارها و اشغال شوروی از طرف کمونیست بخش این مناطق و اشغال این مناطق از طرف رژیم کمونیستی و فشارهایی که بر زبان فارسی بر آوردن و حتی رسم خطش از بین بردن و دو بار تعویض کردن، یک بار به لاتین و دوبار به سریلیک، جایی را نگرفت و امروز لایق شیر علی همون شاعری هست که صدالدین عینی بود و صدالدین عینی همون کسی هست که مثلا نصفی بود و یا مثلا خجندی بود و یا رودکی بود. به هر حال این فرهنگ ما و زبان ما مثل که چه خوب گفته چه پیر جاودان جوان است. این عبارت امشب لایق شیر علی به کار بود و مرا به حد خوشم آمد. یعنی زبان ما و فرهنگ ما هر دو پیر همیشه جوان است یا جاودان زنده است.
استاد ارجمند، سوال آخرین از شما این که آیا جلای وطن کردن بسیار از فرهنگیان در این منطقه که مورد صحبت ما و شما هست چه اثری خواهد گذاشت به رشد این فرهنگ و زبان؟
البته زایی بزرگ از فرار مغزا، فرار دانشمندای ما و کسایی که یک عمر در این زمینه ها کار کردن واقعا زایی بزرگ و کلان است. اما از یک طرف خوشبختانه ما کاملا میبینیم در هر گوش و کنار آمریکا، کانادا، اروپا جوانهای ما، افغانهای با درد ما شروع کردن به فعالیت های فرهنگی، ماهنامه چاپ میکنن، جریده چاپ میکنن، کتاب منتشر میسازن و ما تا حال تقریبا فهرست 70 نشریه مطبوعاتی بیرون مزیر دارم و خود از اینا نشانی از این هست که هنوز افغان ها، جوان های ما، دستخوانده های ما، فهمیده های ما به زبانشان، فرهنگشان علاقمندی دارن و به همین که افغانستان آرامش خود دوباره یافت، صلح اعاده شد و تأمین و امنیت تأمین شد، انشالله همه برمیگردن و ملک خود دوباره آباد و سرفراز و سرسبز و خرم و شادکام میسازن.
تشکر استاد، سلامت باشید.
بله، همین گونه صحبت بود با پروفسور عبدالهادی جوید، با دانشمند معروف زبان و ادبیات فارسی دری در افغانستان، که آن زمان یعنی سال 1997 در لندن پناهنده بودند، اما با وجود این خیلی روح بلند و خیلی با پیامی دعوت کننده، با پیامی نیروبخش به شنوندگان ما مراجعت کردند. پارچه های از این مصاحبه در وقتش در همان وقت پخش شده بودند، اما شما باری اول حالا پره این مصاحبه را به شکل پره، به شکل کامل شنیدید. امیدوارم که پیام استاد جاوید به دل شما و ذهن شما رسیده باشد. تا پادکست های بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بینندگان ارجمند، نشر نوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را در روز دوشنبه 22 اپریل تقدیم میکنیم. این برنامه با اتفاق همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا با موضوع اساسی نشر برنامه شناس شوید. سفری وزیر کارهای خارجه بریتانیا به تاجیکستان بین دوشنبه و لندن هواپیماها به پرواز می‌درآیند. نیروهای تاجیکستان و روسیه اولین بار بعد حمله به کروکوسک مشق‌های مشترک برپا و تروریستانی تخیلی را نابود کردند. سیلاب خیزی هر سال صدها نفر را در تاجیکستان به خانه و سرگردان میکند. سبب تنها تغییر اقلیم است یا چیزی دیگر؟
خاک و لای و گل یارچ فرامده خانه های ما در زیر لای مانده مرد.
امروز وزیر کارهای خارجه بریتانیا دیوید کیمرون در دوشنبه با پرزیدنت امام علی رحمان و وزیر کارهای خارجه سراج الدین مهری الدین ملاقات کرد. کیمرون از آغاز دوره نو در مناسبت های میان بریتانیای کبیر و آسیای مرکزی و سرمایه گذاری بیشتر در منطقه از جمله تاجیکستان خبر داد. شهلو عبدالله گزارش می دهد.
اولین سفری وزیر کارهای خارجه بریتانیا کبیر به تاجیکستان. دیوید کیمرون در اینجا گفت برایش شرف است که به حیث اولین مقامدار بلندپایه بریتانیا به دوشنبه سفر میکند. امام علی رحمان در این واخوری گفت کشورش برای رشد مناسبت ها با بریتانیا توجه زیاد دارد. دو طرف همچنین درباره جلب سرمایه بریتانیا به بخش های صناعت، داروسازی و کشاورزی تاجیکستان صحبت کردند. دیوید کیمرون صبح 22 اپریل به دوشنبه رسید. او در واخوری با همتای تاجیکش سراج الدین مهری الدین از امکانات های همکاری لندن با کشورهای آسیای مرکزی گفت.
ما ظرفیت های زیاده برای همکاری با همه کشورهای آسیای میانه شروع از تاجیکستان داریم. این رابطه ها می تواند در بخش های تجارت، سودا و محیط زیست باشند. همچنین ما در رابطه با مسائل منطقوی و بین المللی صحبت می کنیم.
مقامداران تاجیک سفری وزیر کارهای خارجه بریتانیا به دوشنبه را مهم گفتند.
ما خوشحالیم که شما سفر تاریخی خود را به منطقه از تاجیکستان شروع کردید. شما در این سفر بسیار مشغول خواهید بود. از بعضی مکانهای دیدنی تاجیکستان بازدید میکنید، از جمله از نورک.
تاجیکستان و بریتانیا کبیر داد و گرفت زیاد ندارند. گردش مال میان دو کشور سال 2022 همگی 6.1 میلیون دلار بوده است. اما اخیراً توجه مهاجران تاجیک به بازار مهنتی بریتانیا زیاد شده است. هرچند کم، اما دوام دو سال اخیر یک قسم شهروندان تاجیکستان برای کار به بریتانیا رفتند و این روند ادامه دارد. دو طرف باور دارند که بازدید دیوید کیمرون بر روابط دوشنبه و لندن تاثیر مثبت خواهند رساند.
در ملاقات وزیران کارهای خارجه بریتانیا و تاجیکستان امروز سازشنامه درباره پرواز مستقیم میان دوشنبه و لندن امضا شد. آن گونه که همکارم در گزارش گفت سفر کیمرون زمان صورت میگیرد که همکاری های اقتصادی میان بریتانیای کبیر و تاجیکستان کم است. حالا سوال این است که تا کجا سفر رهبر سیاست خارجه بریتانیا به تاجیکستان میتواند واقعا هم این حالت را اصلاح کند. در این باره پیش از برنامه با کارشناس سیاسی مرکزی بروس پنیر هم صحبت شدیم و نخست از او درباره اهمیت این سفر برای دو طرف پرسیدیم.
این اولین سفری وزیر کارهای خارجه بریتانیا به تاجیکستان است و ای گفت که درباره مسائل مهم برای تاجیکستان و آسیای مرکزی صحبت می کند. موضوع تغییریابی اقلیم به شبه اول است. مبارزه با تروریسم یک موضوع مهم است. ما درباره شاخه خراسان گروه دولت اسلامی نه تنها در افغانستان بلکه در اروپا و در دیگر جایها و حمله آنها به کراکو سیتی هال خبر داریم. معلوم است که میان آنها مبادله فراوان اطلاعات وجود دارد، چون تاجیکستان هم سرحد افغانستان است. باور دارم معلوماتی را که از فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به دست میارند در اختیار هم میگذارند. موضوع دیگر ذخیره های طبیعی تاجیکستان می شود. بریتانیا هم مثل دیگرها به اشیای خام نیاز دارد و نمی خواهد که چین و روسیه تمام آن را از خود کنند و تاجیکستان را به هیچ چیز گذارند.
و سوال دیگری که با تحلیلگر آمریکایی در میان گذاشتیم درباره زمان سفر دیوید کیمرون به دوشنبه بود که چرا محض حالا صورت گرفت.
درباره زمان انجام این سفر، هرچند باور دارم که آن را از پیش آماده کردن، بعد حمله به کروکوس این سفر پیش از همه برای تاجیکستان پر اهمیت می شود. ما می دانیم که وضع مهاجران کاری تاجیک در روسیه دهشتناک شده است. آنها می ترسند از خانه بیرون شوند. حکومت روسیه برای ختم این حالت هیچ کاری نمی کند. روزی نیست که ویدیویی از حمله به مهاجران نشر نشود. از این رو این یک فرصت خوب برای کمیران است که با این سفرش بگوید ما همه شما را تروریست نمی شماریم. در حالی که چنین مناسبت خیلی بد است. ما می خواهیم که با تاجیکستان شریک باشیم. ما با دیگر کشورهای منطقه همکار بودن می خواهیم.
تشکر بروس پنیر تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی بود که در باره سفری وزیر امور خارجه بریتانیا به تاجیکستان صحبت میکرد. نیروهای تاجیکستان و روسیه آخری هفته گذشته بر آزمایش‌های مشترک پایان دادند که در جریان آن شیوه‌های جنگ با تندروان و گروه‌های مسلح غیر قانونی تمرین شد که گویا از آن طرف مرز گذشتند. این اولین مشق نظامی سربازان دو کشور بعد حمله به کروکوس سیتی هال در یک ماه پیش است که 11 شهروند تاجیکستان را به آن متهم کردند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
جنگ در یک گوشه ولایتی ختلان و در رزمایشگاه حرب میدان که نچندان دور از مرز افغانستان جایگیر است. در اینجا نیروهای تاجیکستان و روسیه با دشمنی تخیلی می جنگند که گویا از آن طرف مرز گذشته است. مشق‌های نظامی مشترک روز 18 اپریل به پایان رسید و ویدیوهای آن را وزارت دفاع روسیه نشر کرد. تاجیکستان با افغانستان که یک حلقه گروه داعش آنجا پناه برده است 1300 کیلومتر مرز دارد. ما از همین گروه مسئولیت حمله به تالار کنسرتی کروکوس در نزدیکی مسکو را بر عهده گرفت که در آن 144 نفر کشته شدند. در جریان رزمایش مشترک نیروهای دو کشور از اسلحه و مهمات جنگی گوناگون استفاده بردند. سر از چرخبال‌های جنگی تا به درون‌های خرد قاتل که حالا در جنگ‌های معاصر وسیع استفاده می شوند. و قول فرماندهان روس در این رزمایش تجربه هایی را که در جنگ اوکراین برداشتند به کار بردند.
با نظر داشت تجربه های برداشته از جنگ های معاصر، هنگام اجرای وظیفه ها در تمرین ها اهمیت زیاده به اصول و شیوه های نو و وسایل نوی مبارزه مسلحانه داده شد.
فرماندهان روس گفتند که هنگام تمرین ها دشمن رمزی که تروریستان و گروه های مسلح بودند نابود کرده شدند. تاجیکستان و روسیه عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی هستند و تاجیکستان میزبان یک پایگاه عظیم نظامی روسیه است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مشق های نظامی مشترک اهمیت دادن دو طرف به همکاری های نظامی را نشان داد، اگرچه حمله تروریستی کروکوس خطر تیره شدن رابطه های دو طرف را به وجود آورد. اکثریت متهمان بازداشت شده به حمله شهروندان تاجیکستان هستند، هرچند روسیه ادعا دارد که در پس تیراندازی در کروکوس نیروهای مخصوصی اوکراین می ایستند. کیف این ادعا را رد کرده است. مقامات تاجیکستان هم چند پیش ادعای یک مقامات بلندپایه امنیتی روسیه را رد کردند که گفت سفارت اوکراین در تاجیکستان مشغول کرا کردن زرخرید برای جنگ به ضد روسیه است.
در منطقه های تاجیکستان مخصوص ناحیه های وحدت، رودکی و تیمورملیک و نواحی اطراف دوشنبه در پی باران و سیل در چند روز اخیر ده ها خانواده آسیب دیده است. ساکنان جماعت گلستان ناحیه واسه هم با ارسال نوار از آمدن سیل و ضرر آن به خانه های مردم خبر دادند. سیل و آبخیزی بیشتر در تاجیکستان را پیامد تغییر اقلیم می دانند و در این باره همکارم زرنگیز نوروشا گزارش آماده کرد که آن را همراه می بینیم.
یادگاروی مخملیه در منزل نو برای خانوادهش خوراک می پزد. چهار سال پیش آنها در یک ناحیه کوهی زندگی می کردند. بر اثر آمدن یرچ خانه آنها پر از سنگ و خاک و ویران شد. یک مدت در خیمه زندگی کرده بعد یک سال فلاکت طبیعی آنها را به دهه نو بنیاد در ناحیه خراسان کوچاندند.
اینا از 4 سال شد ما در اینجا زندگی میکنیم. اینجا نغزه، اینا راهای اسفالت کردن مونه، آب و پرواد گذراندن، در پیش ما میپونتای.
یادگاروی و شوهر و فرزندانش لحظه دهشتباری زیر خاک و لای ماندنی خانهشان را پیوسته به یاد می آورند.
20 می از کوه در نتیجه آفت های طبیعی بوریدن بر بارون خاک و لای و گل یارچ فرامده خانه های ما در زیر لای مانده ماش. ما اونجا خیلی مدت قریب یک هفته بارین خیلی اجازت دادن کندیم چی یک ایلوج رسید کندیم گرفتیم آوردیم اینجا.
جمالیدین و همسرش از جمله هزارها ساکنان هستند که برای نجات جان خود و فرزندان ترک خانه و دهه کردند. فلاکت های طبیعی و خطری آمدن سیل و یارچ مثل این خانواده صدها نفر را در تاجیکستان وادار کرده است که از منطقه های خطرناک به ناحیه های دیگر بکوچند. برای گروه از این مهاجران داخلی یا اکولوژی در منطقه جنوبی کشور خانه های خاکسارانه ساختند. به زندگی در جای نو هم این مردم تا جای عادت کردند.
ها اونجا خیلی دور بود ما. ما حالا در اینجا وقتی که در اونجا در راه صرف میکردیم در اینجا میتونیم در از خواب در خسته باز درسایمون رو تیار نموده بعد به مکتب رویم و برای امتحان های دولتی تیاری خوب بینیم.
به اطلاع مقامات تاجیکستان از سال 2000 تا 2017 45 هزار نفر به منطقه های بی خطر کوچانیده شدند. ده ها هزار خانواده دیگر در نوبتند. به گفته مسئولین در کشور بیش از 100 منطقه خطرناک برای زندگی است که باید ساکنان از این مکان ها کوچانیده شوند.
67 منزل استقامتی را با در دهه سالگی استقلالیت جماعت صدرالدین عینی ناحیه خراسان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته حالات فوق‌العاده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان برای آن ساخته شد که دهه نعمتلو اسدلو در منطقه خوفناک جایگیر بودند. شهروندان آن دهه را با شماره زیاده از 920 نفر شهروند و منزل‌های استقامتی دهه نوبنیاد سالگی استقلالیت کوچونده به استفاده دادیم.
به اطلاع رسمی تنها در سال گذشته در کشور 557 آفت طبیعی رخ داده 51 نفر فوتیدند. در گزارش امساله سازمان ملل متحد درباره تغییریابی اقلیم تاجیکستان آسیب پذیرترین کشور در آسیای مرکزی گفته شده است. بنا به ارزیابی بانک جهانی از سال 1992 تا 2019 در پی آفت های طبیعی کشور بیش از 1.8 میلیارد دلار ضرر دیده است.
و یک خبری دیگر، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز به ایتالیا سفر کرد و قرار است فردا 23 اپریل در شهر روم با نخست وزیر این کشور جورج میلونی دیدار و گفتگو کند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت آن را سفر رسمی نامیده است. گروهی از مخالفان حکومت تاجیکستان امروز تأسف کردند که کشور اروپایی ایتالیا رهبری خودکامه امام علی رحمان را پیشواز میگیرد. پیمان ملی تاجیکستان از 20 اپریل با نشر یک بیانیه گفت تعجب آور این است که کشورهای اروپایی علیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس تحریم ها اعمال کردند، اما نه تنها امام علی رحمان را تحریم نمیکنند بلکه او را پیشواز میگیرند و دستش را میفشورند. این ائتلاف سازمان های مخالف در ادامه امام علی رحمان را به فقر و ناداری مردم و سرکوبگری و نقض حقوق بشر در بیش از 30 سال حاکمیتش تنقید کرده است. و بینندگان ارجمند، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما ozodi.org دسترس کنید. اینچنین با صحیفه های رادیوی ozodi در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید با ما بنویسید، تحقیق میکنیم. اگر درست بود حتما نشر میشود. تلفن های ما رو در وبسایت و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهبان شما.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
سبابی نبودن
جمعیت باوزه
رو اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در ازادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که حکومتش سالهای اخیر به سرکوب دیگر اندیشان و نقض آزادی های مردم تنقید می شود، روز 22 اپریل به ایتالیا رفته است. دفتر مطبوعات پرزیدنت آن را سفری رسمی نامید ولی جزئیات برنامه را نگفت. گروهی از مخالفان حکومت تاجیکستان ابراز تأسف کردند که کشور اروپایی ایتالیا رهبر خودکامه امام علی رحمان را استقبال می کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته در آلمان بود و آن هنگام مخالفان بر ضد او گرد همایی کرده شعار دادند و به طرف ماشین حامل او تخم زدند. این حالت خشم مقامات را برانگیخت و نزدیکان بعضی از مخالفان را دستگیر و برخی را پر را از استفاده نیروی برق محروم کردند. دیدبان حقوق بشر آن زمان در گزارش گفت حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی تنها پس از بازپرسی رها کرده شدند. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. حسن حسنزاده فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر تهران خبر داد برای نظارت اجرای مقررات لباس پوشی زنان نهاد نو تأسیس داده شده است. به گفته او کارمندان نهاد تازه تأسیس برای تأمین منبعی اجرای مقررات لباس پوشی بانوان از جمله با مسئولیت بیشتر پوشیدن حجاب در جایهای جمعیتی مخصوص آموزانیده شدند. خبر تأسیس نهاد نو در حالی است که مقامات ایران روزهای اخیر سنجش ها را در رابطه با لباس پوشی بانوان سخت‌تر کردند. طوری در نوارهای نشر شده در سامانه بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا دیده می شود، اشتراکداران این ریدها با زنان در کوچه ها مناسبت ناخوب می کنند. زنان در ایران وظیفه دارند که حجاب پوشند. مقامات ایران بعد از مرگ مهسا امینی 22 ساله که سال گذشته کشته شد، طلبات رعایه کردن حجاب را سخت تر کردند. امینی را با عیب بد حجابی بازداشت کردند و وی در بیمارستان فوتید. نزدیکان مهسا امینی گفتند پلیس او را لاتکوب کرده است. مرگ مهسا امینی سببی اعتراض های گسترده در ایران شد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان روز 22 اپریل از بازداشت تاجر و مالک شرکت ساختمانی کژه گروه امام الدین تاشف خبر داد. این نهاد گفت تاشف را در ولایت جوی آن کشور بازداشت کردند. مقامات قرقیزستان او را به گمان سوءقصد به غصب حاکمیت با زوری در پیگرد اعلام کرده بود. امام الدین تاشف بعدی آن بازداشت شد که سرحد قزاقستان را با قرقیزستان غیر قانونی عبور کرد و از المتا به قرابالتا روان بود. وی میخواست برای متحد ساختن نیروها و غصب حاکمیت ستاد موقت تشکیل دهد، خبر داد کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان. این بازداشت اولین تاشف نیست. او را در ماه اکتبر سال گذشته در دایره پرونده قطعه زمین بازداشت کرده بودند که در عوض کودکستان منزل استقامتی ساخته بود. تاشف با پرداخت 52.4 میلیون سوم از بازداشت رها شده بود. برای حفظ اورال از آبخیزی در ولایت قزاقستان غربی نیروهای ایلاوگی فرستاده می شوند. در این باره در حکومت قزاقستان روز 22 اپریل خبر دادند. نایب سروزیر کنند بوزنبویف دستور داد که 500 نظامی و ماموران نجات برای مبارزه با آبخیزی به ولایت قزاقستان غربی فرستاده شوند. از حساب وزارت حالات فوق‌العاده و وزارت مدافع 200 نفر به این ولایت فرستاده شد و آنها به کار شروع کردند. خبرنگاری بخش ترکمنی رادیو آزادی اطلاع داد که در ترکمنستان نظارت دینداران را دیگر بار سخت‌تر کردند. از جمله به کارمندان اداره‌های دولتی هشدار دادند که اجرای فریضه های دینی در جای کار منع است. ماموران وزارت امنیت ملی ترکمنستان کارمندان مؤسسه های بودجوی از جمله آموزگاران مکتب های میانه را که خانه خدا را زیارت کردند معین کرده هشدار میدهند. اطلاع داد خبرنگار رادیو آزادی. ریش ماندن برای مردانی که در کارخانه های بودجوی کار میکنند منع است. همچنین زنان کارگری این کارخانه حق ندارند روی مال سفید بندند. با گفته همصحبتان خبرنگار هر کارمندی که این طلب ها را اجرا نمیکند عریضه از کار رفتنش را با خواهش خود خواهد نوشت. مقامات ترکمنستان این اقدام خود را شرح نمیدهند. پهلوانان تاجیک در مسابقه انفرادی قهرمانی جودای آسیا که روزهای 20-22 اپریل در هنگ کنگ برگزار شد، 3 مدال برنجی به دست آوردند. نخست سامان محمد بیکوف در قهرمانی جودای آسیا در هنگ کنگ در وزن تا 81 کیلو به مدال برنجی مکافانیده شد. مدال دوم برنج را در قهرمانی جودوی آسیا در هنگ کنگ جهانگیر مجیدوف صاحب شد. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف که بعد تنفس 8 ماه به علت آسیب دیدن به میدان نبرد آمد، در وزن بیش از 100 کیلو در مبارزه برای نشان برنجی عظمت چاتچایف را از بحرین شکست داد. دو پهلوان دیگر تاجیک عابد جیبوف در وزن زیر 66 کیلو و کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو ناکام شده از مدال بی‌نصیب شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که حکومتش سالهای اخیر با سرکوب دیگراندشان و نقض آزادی های مردم تنقید می شود، روز 22 اپریل به ایتالیا رفته است. دفتر مطبوعات پرزیدنت آن را سفری رسمی نامید، ولی جزئیات برنامه را نگفت. من زرنگزی نوروز شو در این باره تفصیلات می دهم. گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان ابراز تأسف کردند که کشور اروپایی ایتالیا رهبری خودکامه امام علی رحمان را پیشواز می گیرد. تعجب آور این است که کشورهای اروپایی علیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس تحریم ها اعلان کردند، اما نه تنها امام علی رحمان را تحریم نمی کنند بلکه او را پیشواز می گیرند و دستش را می فشارند، گفته شده است در بیانیه پیمانی ملی تاجیکستان از 20 اپریل. این ائتلاف سازمان های مخالف امام علی رحمان را به فقر و ناداری مردم و سرکوبگری و نقض حقوق بشر در بیش از 30 سال حکومتش تنقید کرده است. گرایش روزافزون جوانان تاجیک به گروه های افرادگرایی و شرکت آنها در عملهای تروریستی نیز نتایج طبیعی سرکوبگری در 3 دهه اخیر است، آمده است در بیانیه. در ماه مارس امسال یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا گفتند که مقامات فشار را به خویشاوندان آنها در داخل کشور بیشتر کردند. سبب به گفته آنها این بوده است که احتمال رئیس جمهوری تاجیکستان به یکی از کشورهای اروپایی سفر کند و نمایندگان مخالفان بر ضد او باید تظاهرات نکنند، شعار ندهند و تخم نپرتویند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 در آلمان بود و آن هنگام مخالفان بر ضد او گرد همایی کرده شعار دادند و به طرف ماشین حامل او تخم زدند. این حالت خشم مقامات را برانگیخت و نزدیکان برخی از مخالفان را دستگیر و برخی را پورا از استفاده نیروی برق محروم کردند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان استان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، نامید نبا گردیشی آیان هر شام کی آیات زی پیان سحری
محمد کریمی امامعلی جوانی که در پی سرازیر شدن از آشیانه پنجم یک بنای استقامتی فوتید از مقامات پیدا و مجازات نمودن عاملان مرگ او را خواستند. مقامات دادستانی سنجش حادثه را شروع کرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. محمد کریمی امامعلی 24 سال داشته و همراه یک رفیقش در منزل اجاره در شهر وحدت بسر می برده است. حادثه روز 12 اپریل در شهر وحدت در حال رخ داده است که با گفته شاهدان جوان می‌خواست است با بند از آشیانه پنجم پایین شود. با ادعای برخی از نزدیکان احتمال او از ترس ابلوا این راه پرخطر را برای فرار انتخاب کرده است. محمد امامعلی برادر محمد کریم روز 22 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت تا جای می‌داند افراد در منزل اجاره برادرش را سخت می‌کوبند و او از ترس تلاش به بند پایین شدن را کرده است.
وقت داش نمی‌شون می‌برند و اخیر یکی هم فرون بند خط 4 متر استرداش می‌بوده.
به نقل نزدیکان مرحوم بعد حادثه پدر و مادر محمد کریم امامعلی بعد دادستان وحدت دعوت شده در آنجا عریضه نوشتند. در پرکوراتوری وحدت تخمین زدند که ممکن همان روز پشت در محمد کریم ناظر برق آمده در را تق‌تق زده است، لیکن این ناممکن است چون که آن روز نفران در را سخت زده قریب شکستند. نظیر برق تا شکستن در را نمی‌کوبد. افسود یکی از نزدیکان محمد کریم امامعلی. والدان این جوان از مقامات طلب نمودند که قضیه پسرشان جدی تحقیق شود. آنها طلب نمودند که افرادی که در منزلی پسرش را تلاش کشودن کردند یافته عاملان مرگ او را آشکار نمویند. مرکز مطبوعاتی دادستان کل موضوع را شرح نداده، گفتم بعد دادستان وحدت مراجعه کنید. دوستان تقوی‌زاده یک مسئول دادستان وحدت روز 22 اپریل در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت وابسته به این حادثه سنجش ادامه دارد و از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد. وی افزود اگر سوالی باشد مرحمت به شعبه مطبوعاتی پرکوراتوری ژنرالی مراجعه کنید. جسد محمد کریم امامعلی را پیوندانش روز 12 اپریل از سردخانه شهر وحدت دریافت کردند. والدان جوان در محله 9 کیلومتر دوشنبه زندگی میکنند، ولی خود وی به گفته نزدیکانش نیم ماه اخیر در وحدت کار و در خانه اجاره استقامت داشته است. پیوندان محمد کریم امامعلی میگویند وی بعد ختم یک کالج در تاجیکستان به ورزش مشغول بود و بعداً راه روسیه را پیش گرفت. سال پیش از روسیه خارج شده به تاجیکستان برگشت و به تعمیر ماشین ها مشغول بود. چند وقتی اخیر وی با یک همسبقش در خانه در وحدت زندگی میکرده است. محمد کریم امامعلی اویلادور نبوده است و در ارتش هم خدمت نکرده است. با گفته نزدیکان تا زمان حادثه به او رسما دعوتنامه حربی نامده بوده است. حادثه در شب روز رخ داده است که در تاجیکستان موسم دعوت بهاری جوانان به خدمت در صف قواهای مسلح ادامه دارد و در گذشته شکایت‌ها از تلاش به منزل جوانان در آمدن و جلب اجباری آنها بارها صدا داده است. مسئولین همیشه ادعاها درباره اجباران به خدمت بردن جوانان را رد می‌کنند، اما تقریبا در هر موسم شکایت‌ها از سرباز شکار یا ابلوا رسانه‌ای می‌شود. در گذشته هم حادثه بود که تلاش فرار جوانان از ارتش با فاجعه انجام یافتند. چند سال پیش در خوجند هنی فرار از ابلوا جوان 23 ساله از آشیانه چهارم افتیده ستون مورش شکسته بود.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران به نیروهای مسلح این کشور برای حمله به اسرائیل اظهار سپاس کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید.